در اولین لحظات آغاز روزی دیگر شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 14 آذر ماه سال 1390 خورشیدی است. روزی که برابر خواهد بود با 5 ماه دسامبر سال 2011 میلادی. در این حد فاصله شب و روز، در این دقایق و ساعت آغازین یک روز، اما در غیاب آفتاب عالمتاب، عزیزان شنونده، هم شب و هم روزتان بخیر. به خیر و دلخوشی باد. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم و تا 60 دقیقه دیگر در اینجا در این مجله همراهتان خواهم بود. در کنارم همکارم وحید پوراستاد رو دارم که با دستی پر از خبر اینجاست و با خبر آغاز می‌کنیم.
شب شما خوش شنوندگان رادیو فردا. گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان میگوید علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در دیدار با او از ماجرای حمله به سفارت بریتانیا در تهران عمیقا ابراز تأسف کرده و قول داده است هرچه از دستش برمی‌آید بکند تا چنین وقایعی تکرار نشود. وزیران خارجه آلمان و ایران در آستانه اجلاس بین‌المللی افغانستان در شهر بن آلمان دیدار و گفتگو کردند. آقای وسترولِ تأکید کرده که حمله به سفارتخانه یک کشور اتحادیه اروپا حمله مستقیم به سفارتخانه همه اعضای این اتحادیه محسوب می‌شود. در بیانیه وزارت خارجه آلمان آمده است که دو طرف درباره مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران نیز گفتگو کردند. حمیدرضا شاکری از مدیران وزارت خارجه ایران میگوید در پی تعطیل شدن سفارت ایران در لندن در صددند در یک کشور همجوار بریتانیا به ایرانیان مقیم این کشور خدمات کنسولی ارائه دهند. آقای شاکری به خبرگزاری فارس گفته است که همکنون ستاد پشتیبانی خدمات کنسولی برای ایرانیان مقیم بریتانیا تشکیل شده است. وزارت خارجه ایران همچنین شمار ایرانیان مقیم بریتانیا را بیش از 300 هزار نفر اعلام کرده که به گفته این وزارتخانه 200 هزار نفر از آنها دارای پرونده دریافت خدمات کنسولی هستند. همچنین شمار دانشجویان ایرانی که با بورس دولتی در بریتانیا تحصیل می کنند 73 نفر و تعداد کل دانشجویان 4750 نفر اعلام شده است. نیروی ائتلاف بین المللی در افغانستان موسوم به آیساف در بیانیه گفته است هواپیمای بدون سرنشینی که ایران اعلام کرده سرنگون کرده ممکن است هواپیمای آمریکایی باشد که کنترلش چند روز پیش از دست رفت. در این بیانیه آمده است که یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی چند روز پیش در غرب افغانستان در حال انجام مأموریت اکتشافی بود که از کنترل خارج و ناپدید شد، اما تا این لحظه شواهدی وجود ندارد که ایران آن را سرنگون کرده باشد. رسانه‌های دولتی ایران روز یکشنبه از قول یک مقام نظامی جمهوری اسلامی از سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی از نوع RQ-170 توسط نیروهای مسلح ایران خبر داده، گفته بودند که این دستگاه وارد مناطق مرزی شرق ایران شده بود. باراک اوباما در تماس تلفنی با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان ضمن ابراز تأسف از کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در حمله هوایی اخیر ناتو گفت که آن حمله عمدی نبود. آقای اوباما بر انجام تحقیقات کامل در این باره تأکید کرده و افزوده که روابط با پاکستان برای امنیت هر دو کشور اساسی است. پاکستان در اعتراض به کشته شدن سربازانش از شرکت در اجلاس افغانستان در بن آلمان خودداری کرده و جاده تدارکاتی نیروهای ناتو در افغانستان را نیز بسته است. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران میگوید با حمله و اشغال سفارتخانه ها مخالف است. این موضع جدید آقای خاتمی در حالی بیان می شود که او روز جمعه در نماز جمعه تهران با اعلام حمایت از اقدام دانشجویان بسیجی در حمله و تسخیر چند ساعتی سفارت بریتانیا در تهران گفته بود که این کشور به گوشمالی نیاز دارد. احمد خاتمی در این حال موضع کشورهای اروپایی در واکنش به حمله به سفارت بریتانیا را منافقانه خواند. الهه
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم وحید پوراستاد می شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. خبرگزاری‌ها در ایران از سرنگونی یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در شرق ایران خبر دادند. نظریه کارشناس نظامی را درباره کاربرد این نوع هواپیماهای آمریکایی پرسیده‌ایم.
آمریکایی‌ها با دو هدف بسیار مهم از اونها استفاده می‌کنه. اول به عنوان یک هواپیمای جنگی برای دیشبورد برنامه‌های نظامی خود و بعد برای جاسوسی.
دو تن از روحانیون در جمهوری اسلامی مخالفت و عدم رضایت خود را از حمله به سفارت بریتانیا در تهران اعلام کردند. با یک فعال سیاسی زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. آیا این را باید تغییر موضع جدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی در مورد حمله به سفارت بریتانیا تلقی کرد؟ خواهیم شنید. اصلاح طلبان میگویند که در انتخابات پیش روی مجلس شرکت نخواهند کرد. گزارش مفصلی داریم در این باره که در آن با چند صاحب نظر گفتگو کرده ایم. برنامه هفتگی صدایی دیگر. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. خبرگزاری ها به نقل از منابع خبری در جمهوری اسلامی گزارش می دهند که نیروهای مسلح ایران یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی از نوع RQ-170 را در شرق ایران سرنگون کردند. بر اساس این گزارش ها یک مقام نظامی ایران گفته است که واحدهای جنگ الکترونیکی و پدافند هوایی توانستند که هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را با اندک خسارت سرنگون کرده و در اختیار گیرند. به نوشته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، این مقام نظامی که نامش فاش نشده همچنین تهدید کرده که اقدامات عملیاتی جمهوری اسلامی بر علیه پرنده های متجاوز به مرزهای کشور محدود نخواهد ماند. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در آمریکا با هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا در این زمینه گفتگو کرده و نخست از او در مورد این نوع هواپیماها توضیحی خواسته.
اینا هواپیماهای به طب بدون سرنشینی هستن که آمریکایی‌ها با دو هدف بسیار مهم از نظر نظامی از اونها استفاده می‌کنه. اول به عنوان یک وسیله جنگی، هواپیمای جنگی برای دیشبورد برنامه‌های نظامی خود و بعد برای جاسوسی. هر دوی این دو مورد رو آمریکا در بسیاری کشورها آزمایش کرده، در حال استفاده از این هواپیماها برای این دو هدف هست. مواردی رو که بیشتر در مطبوعات از اونها نام برده میشه در افغانستان هست و در یمن، به خصوص در افغانستان و پاکستان، اونجایی که آمریکایی ها برای حفظ جان خلبانان خود از این هواپیماها استفاده میکنن برای از بین بردن رهبران القاعده و یا اینکه رهبران طالبان. این هواپیماها از راه دور هدایت میشن، به برنامه ریزی شده هستن، اهداف رو به طور بسیار قابل توجهی، قادر به شناسایی و پرتاب موشک به طرف اونها هستن و در نتیجه یک وسیله بسیار بسیار مطمئن میشود گفت در اختیار آمریکایی ها به خصوص هست که از این استفاده میکنن.
اهمیت این امر مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی مدعی شده که چنین هواپیمایی رو سرنگون کرده از حیث نظامی و فنی چی هست آقای حسنیاری؟
سرنگون کردن هواپیماهایی از این قبیل و یا به طور کلی هر پرنده ساخت بشر امر غیر ممکنی نیست. دیده شده مثلا در جنگ کوزوو در چند سال پیش در منطقه بالکان چند فروند از هواپیماهای رادارگریز آمریکا مورد هدف تیربار سربها قرار گرفتن و سرنگون شدن. از این نظر چون این اتفاقی غیر منتظری نیست. اون چی که مهم هست استفاده ایست که از این امر می شود انجام داد، یعنی که از نظر تبلیغاتی می توان بر روی چون این امری تأکید بسیار کرد، ادعا کرد که این توان نظامی یک کشور هست که قادر هست به چون این عملی دست بزنه، در حالی که مثلا هلیکوپترهای بسیار بسیار پیشرفته آمریکایی رو شاهد بودیم که طالبان با اسلحه های نچندان پیشرفته ای تونستن سرنگون بکنن.
آقای حسنیاری، آیا دستیابی به این هواپیما میتونه توانایی های فنی ایران رو برای کپی کردن از اون بالا ببره؟
به طور کلی بله، در موردی که پیشتر اشاره شد در کوسوو بعد از اینکه یکی از هواپیماهای 117 آمریکا سرنگون شد، اولین کسانی که محل حادثه رسیدن غیر از اهالی دهات اطراف چینی ها بودند. چینی ها این قطعات رو خریدند از افراد بومی در صربستان و سالها بر روی اونها کار کردند و در نهایت موفق شدند که تقلید بکنند و به قول شما کپی برداری بکنند و نسخه تقریبی از هواپیمای آمریکایی رو بسازند. اونچه که در مورد اون هواپیما مهم بود و که در مورد این هواپیمای بدون سرنشین مهم هست، همونطور که شما اشاره کردین، قطعاتی است و فناوری است که برای ایجاد ساختن اون به کار رفته. اگر که ایران بتواند همونطوری که مثلا توانست از قطع کردن موشک های اسکاد که به وسیله لیبی در جنگ عراق علیه ایران به ایران تحویل داده شده بود استفاده بکنه، در این مورد هم امکان چنین امری وجود داره. بستگی داره به این که در صورت صحت این امر تا چه حدی هواپیمایی به دست آمده مورد استفاده باشه، یعنی اینکه قطعات اون تا چه حدی سالم به دست ایرانی ها رسیدن.
هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، به پرسش های همکارم نادر صدیقی پاسخ میداد. و اما در ایران دو نفر از روحانیون جمهوری اسلامی مخالفت و عدم رضایت خود را از حمله بسیجیان به سفارت بریتانیا در تهران اعلام کردند. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم در بیانیه تصریح کرده که دشمن افراد نفوذی را به میان جوانان بسیجی فرستاده تا تخریب کنند. آیت الله احمد خاتمی، یکی از امامان جمعه موقت تهران، هم در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است: به صراحت میگویم که با حمله به سفارتخانه ها و اشغال آنها در جمهوری اسلامی مخالفم. همکنون حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی، رو روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا داریم. آقای شریعت‌مداری، به شما سلام میکنم و سوال اول از شما این خواهد بود که آیا این رو باید به حساب تغییر موضع جدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی در مورد حمله به سفارت بریتانیا تلقی کرد؟
با سلام به شما و شنوندگانتون، من فکر نمیکنم که این یک تغییر موضع جدی باشه، بلکه به نحوی سعی آقای خامنه‌ای است که به وسیله نزدیکانش در حقیقت این را کار جوشیده از اجتماع و یا کاری بکنه که یکی از جناح‌های قدرت کردن و در حقیقت رهبری از اون اطلاعی نداشته و بسته به این که چقدر این سیاست پیش بره از اون در آینده استفاده بکنه.
آقای شریعت مداری، سفیر بریتانیا پس از ترک ایران گفت که علایالدین بروجردی و علی لاریجانی از حمله به سفارت بریتانیا دفاع کردند، چرا که در پی نزدیک کردن خودشون به رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی هستند. به نظر شما این گفته و نکته تا چه حد درسته؟
این گفته ها نشان دقیقی داره از دعوای قدرتی که در جمهوری اسلامی است و این دعوا عمیقا به سیاست خارجی جمهوری اسلامی وصل میشه، به این معنا که چون آقای احمدی نژاد مشائی و رحیمی در سفرشون با آمریکا مذاکراتی با آمریکایی ها داشتن مبنی بر شرکت ایران در مذاکرات 5+1، بنابراین برادران لاریجانی هم برادر بزرگ عازم آمریکا شد به بهانه شرکت در کنفرانس حقوق بشر و سیاستی را که آقای خامنه‌ای در حقیقت الغا کرده بود مبنی بر جدایی انداختن و اختلاف در بین جبهه غرب پیش برد و به آمریکایی‌ها گفت که ما در مذاکراتمون احتیاجی به انگلستان نداریم. بر این مبنا انگلیسی ها عکس العمل تندی نشان دادند و به فوریت بانک مرکزی رو تحریم کردند و این تحریم از طرف ایران به عنوان عبور از خط قرمز و اعلام پیش جنگ تلقی شد و بنابراین مجلس مصوبه ای را دایر بر تقلیل ارتباطات گذاروند. گروه هایی که
آقای شریعت مداری، بله. سوال دیگری هم دارم که مایلم از شما فرصت کنم و بپرسم.
بفرمایید.
سکوت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و آیت الله خامنه ای رهبر ایران رو در برابر این حادثه تا امروز چگونه ارزیابی میکنید؟
آقای خامنه‌ای که طبیعی است تا نبیند که نتایج این کار چیست اظهار نظری نخواهد کرد و هنوز مردده که آیا اون رو به عنوان یک اقدام انقلابی جلوه گر کنه یا یک اقدام خودجوش یا به وسیله گروه‌های وابسته به بیگانگان و همه این گفتمان‌ها در گفته‌های بعضی از افراد به چشم می‌خوره. اما آقای احمدی نژاد این سیاست رو بر علیه خودش می‌بینه، این سیاست را جنگ قدرتی می‌بیند که می‌خواهد در حقیقت برادران لاریجانی رو تبدیل به قدرت درجه یک بکنه. آقای علاءالدین بروجردی هم کارگزاری بیش در این ماجرا نیست و بنابراین سکوت میکنه و انجمن علم و صنعت، انجمن اسلامی علم و صنعت، دانشگاه علم و صنعت هم که از گروه های وابسته به اوست اعلامیه تندی میده و این کار رو محکوم میکنه، یعنی میخواد به نحوی این کار رو از جناح خودش دور بکنه.
سپاسگزارم. حسن شریعت مداری، فعال سیاسی، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. ممنونم از همراهیتون.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان شنونده، 20420-22-11-24-113 در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. این رادیو همیشه پژواک صدای شما نیز خواهد بود و تریبونیست آزاد برای آنچه که شما برای گفتن دارید.
این کشورهای روسیه و چین اصلا به روح دموکراسی معتقد نیستن. این تو میخوان یه دیکتاتوری رو تحت فشار قرار بدن تو سازمان ملل، اینو سری مخالفت میکنن و نمیذارن وتو میکنن.
شما که ایرانو تحریم میکنید، اون بالا بالایی که نشستن تو کاخ نشین نشستن، اون به فشار به اونا که نمیاد، فشار به ملت بدبخت میاد. به فکر ملت باشید، اونا ککشون هم نمیگذه.
ملت ایران 30 و چند سال تحت شدیدترین ستمها، ظلمها، تورم و خفقان قرار دارن و دیگه این تحریم ها براشون فرقی نمی کنه. تو رو خداش هرچی تحریم ها شدیدتر باشه، تحریم نفتی بکنید، پول نفت اصلا کاری به ملت ایران نداره، به ملت ایران نمی رسه. تحریم نفتی کنید این حکومتو.
الان مدت 32-33 ساله غرب و آمریکا به قول امام هیچ غلطی نتونستن بکنن، از این به بعد هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. در جبهه سختی قرار گرفتید، کشورهای غربی. این جبهه جبهه حسین ابن علیه.
تحریم هایی که تو ایران میخوان اعمال کنن هیچ تأثیر به دولت ایران نداره. یک، فشارش به مردم میاد. دو، سه بانم چند وقتیش خانمی زنگ زده بود میگفت سلاح هستهی بره ایران مثل تیغ در رأس زنگی مسته. آمریکایی که یه همه سنگ ترور و فران و چنان اینو به سینه میزنه، خودش تو ژاپن چه جنایتی کرد بابا مردم؟ با تشکر.
20420 برای اتصال به پراگ و بعد 22-11-24-113. آیت الله موسوی خوئینی ها میگوید دیگر برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دیر شده و فرصتی نیست. همکارم فهیمه خضر حیدری در گزارش خود نگاهی دارد به وضعیت اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو. آیا اصلاح طلبان در انتخابات شرکت میکنن و چرا؟
اصلاح طلبان و انتخابات، رابطه‌ای که با نزدیکتر شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه امسال خبرسازتر هم می شود. در آخرین اعلام موزه، آیت الله موسوی خوئینی ها دبیر کل مجمع روحانیون مبارز و از چهره های شاخص اصلاح طلبان از پایان فرصت برای حضور جناح اصلاح طلب در انتخابات پیش رو خبر داده و گفته است حالا دیگر حتی ارسال نامه فدایت شوم هم نمی تواند آنها را به شرکت در انتخابات بازگرداند. اینطور که پیداست اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو شرکت نخواهند کرد. اما چرا؟ آیا تنها دلیل سپری شدن زمان کافی برای فعالیت‌های انتخاباتی است؟ علی مزروعی نماینده پیشین مجلس در ایران و از چهره‌های سرشناس جناح اصلاح طلب با پیش کشیدن شرایطی که اصلاح طلبان و در رأس آنها محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات اعلام کرده بودند، تأمین نشدن این شرایط را دلیل اصلی می داند.
موازه اصلاح طلبان در این زمینه خیلی روشن بوده تا حالا. آقای خاتمی و دیگران این رو اعلام کردند که اگه شرایط مساعد باشه حتما در انتخابات شرکت کنه، چون بحث حضور در انتخابات یه حق شهروندیه و کسی نمیتونه افراد را از این حق محروم کنه. قطعا اصلاح طلبان در گذشته نشون دادن که شرکت در انتخابات رو به عنوان یه حق شهروندی ازش دفاع میکنن و میخوان که درش حضور داشته باشن، ولی وقتی که شرایط مساعد نباشه طبعا دنبال این هستن که شرکت نکنن.
همزمان محمد صادق جوادی حصار، دیگر چهره اصلاح طلب و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده توس، شرکت اصلاح طلبان در انتخاباتی با مختصات فعلی را مردود می‌داند.
عوامل زیادی به وجود آمده است که حضور مؤثر اصلاح طلبان رو در انتخابات کمرنگ می‌کرده یا مانع حضورشون می‌شده. برابر این اونها اعلام کرده بودند که اگر قرار باشد در انتخابات به صورت بی اثر و خونسا شرکت بکنند، در چنین انتخاباتی شرکت نخواهند کرد.
اما شرایطی که اصلاح طلبان برای حضور خود برشمردند چه بود؟ از خواسته هایی مثل آزادی میر حسین موسوی و مهدی کروبی و سایر زندانیان سیاسی گرفته تا فراهم آوردن آزادی مطبوعات و رسانه ها، خواسته هایی که بسیاری گفتند تحقق ناپذیر است. با این حال علی مزروی معتقد است اعلام این شرایط از سوی اصلاح طلبان الزاماً به مفهوم انتظار برای برآورده شدن آنها نبوده است.
وقتی شرایط گفته میشه مفهومش این نیست که انجام میشه یا نمیشه. خب اونها اگر میخواستن که در واقع انتخابات آزاد و منصفانه برگزار کنن شرایط میپذیرفتن. خب الان نشون داده شده نمیخوان این کارو بکنن. اصلاح طلبا هیچ وقت دنبال تحریم انتخابات نبوده.
محمد صادق جوادی حصار وقتی سخن از شرایط اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات به میان میآید به 2 سال پیش باز میگردد.
وقتی این شرایط انجامش عملی بوده، انجام دومش هم میتونه عملی باشه. کی تصور میکرد در 2 سال گذشته که چنین فضایی بر کشور حاکم بشه، یعنی بعد از انتخابات معترضین انتخاباتی رو اونجوریشون برخورد کنن، اصلاح طلبان رو مثل آقای موسوی کروبی اینجوری به حبس ببرن، حبس خانگی کنن. دولت مردان دیروز جمهوری اسلامی و منتقدان امروز دولت آقای احمدی نژاد رو به حبس بکشن، روزنامه ها رو بدون هیچ دلیلی ببندن و فضای کشور رو اینجوری امنیتی کنن. اگر این امر تقریبا غیر قابل تصور در یک مدت کوتاهی با هزینه های گزافی بر کشور تحمیل شد، خلافش هم باید بتواند اتفاق بیفتد. اگر ما بخواهیم به عرصه مشارکت فعال برگردیم و فضای حداقل قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2 سال قبل رو در کشور احیا بکنیم و مردم رو به مشارکت در انتخابات دعوت بکنیم، باید همه عوامل و اسبابی که این فضا را به وجود آورده از بین بره و 2 سال کشور به عقب برگرده از جهت سیاسی.
آقای جوادی حصار در همین حال معتقد است اتفاقا خواسته های اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات چندان هم بزرگ و غیر عملی نبوده است.
اتفاقا اگر ما بخواهیم خواسته بزرگتر رو تو جامعه مطرح بکنیم، باید بگوییم همه اونایی که عامل اصلی اتفاقات بودن و امروز برای حتی اصولگرایان هم دستشون رو شده، اونها باید اول بیان محاکمه بشن، به جامعه پاسخ بدن. قرار است مردم در انتخابات شرکت بکنن. اگر هم اصلاح طلبا از نگاه دستگاه حاکمه عددی نیستن، به هیچ انگاشته نمیشوند و بود و نبودشون فرقی نمیکنه، برای دستگاه حاکمه نبودنشون خیلی نباید دغدغه داشته باشه. بذارن اصلاح طلبا تو انتخابات نباشن، چه اتفاقی میفته؟ بذارن خودشون با خودشون رقابت بکنن. الان هم که الحمدلله تلاش وافری دارن صورت میدن تا جبههای مثلا اصلاح طلب در بین خودشون ایجاد بکنن و جای اصلاح طلبان رو با جبهه های قضایی دیگه پر کنن و رقابت بین خودشون صورت بگیره.
جناح اصلاح طلب اما تنها به شرکت نکردن در انتخابات بسنده نمی کند. در رأس نیروهای اصلاح طلب آیت الله موسوی خوئینی ها می گوید مردم از ما رشیدتر و هوشیارترند و خود می دانند که با چنین انتخاباتی چگونه برخورد کنند. علی مزروی، نماینده پیشین مجلس در ایران:
مردم کاملا شرایط و وضعیت رو میفهمن. با توجه به اینکه زمینه و شرایط برای انتخابات آزاد و منصفانه برقرار نیست، این انتخابات در واقع با استقبال خوب مردم مواجه نخواهد شد.
اسفند ماه سال جاری نهمین دور از انتخابات مجلس در ایران برگزار می شود. انتخاباتی که از 1 سال پیش تا به حال با چالش مشارکت کردن یا نکردن نیروهای اصلاح طلب و منتقد دولت روبروست.
فهیمه خضر حیدری گزارش می داد.
شهریور 1381، پایگاه شهید مولا، کرمان. چند بسیجی استخاره کردند تا زمین را از فساد پاک کنند و از اینجا بود که قتل‌های محفلی کرمان آغاز شد.
بازخوانی یک پرونده از شنبه 12 آذر ماه 8:30 شب به وقت تهران.
خبرگزاری رویترز از اسرائیل گزارش می‌دهد که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این کشور به رغم هشدار محتاطانه آمریکا در اقدام احتمالی نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه طی سخنانی گفت که حتی در صورت مخالفت متحدان باید در زمانی درست تصمیمی درست اتخاذ کرد و به اجرا گذارد. خبرگزاری رویترز می نویسد که نخست وزیر اسرائیل هرچند در سخنانش نامی از ایران بر زبان نیاورد، ولی اشاره او تلویحاً به جمهوری اسلامی بود. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی همکارمان در آمریکا بشنویم.
اظهارات بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود و نخست وزیر دولت ائتلافی اسرائیل روز یکشنبه طی سخنرانی در مراسم سالانه بزرگداشت دیوید بن گوریون، اولین نخست وزیر کشور یهود، بار دیگر توجه محافل مطبوعاتی و سیاسی را برانگیخته است. نتانیاهو که در گذشته نزدیک از احتمال اقدام نظامی علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی سخن گفته، در نطق خود به ایران و برنامه اتمی جمهوری اسلامی و یا تهدید رهبران حکومت ایران اشاره‌ای نکرد، ولی زمینه و مفهوم سخنان او به بحث‌های کنونی دولتش با ایالات متحده اشاره داشت، مبنی بر اینکه چگونه باید از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری کرد. آقای نتانیاهو با برشمردن گوشه‌ای از تاریخ کشور اسرائیل گفت دولت مردان بزرگ و نیز دوستان یهودیان و صهیونیسم در 1948، 63 سال پیش، هشدار دادند که اعلام موجودیت کشور یهود موجب اشغال لشکریان عرب و نبردی سنگین و دشوار خواهد بود. نتانیاهو افسود که بن گوریون خیلی خوب به هزینه سنگین تصمیم خود آگاه بود، ولی بر این باور داشت که عدم تصمیم گیری بهای سنگین تری به دنبال خواهد آورد. نخست وزیر اسرائیل در ادامه گفت ما امروز همه در اینجا هستیم به خاطر اینکه بن گوریون در لحظه‌ای درست تصمیمی درست گرفت. لذا اتخاذ تصمیمی درست در لحظه‌ای درست حتی در صورت مخالفت متحدان اسرائیل ضرورت دارد. روز جمعه آقای لئون پنتا وزیر دفاع ایالات متحده طی سخنانی در واشنگتن با لحنی محکم بر نگرانی‌های آمریکا در مورد هر گونه اقدام نظامی علیه ایران تاکید کرد. اسرائیل has a responsibility. وزیر دفاع آمریکا با تصریح بر مسئولیت‌های اسرائیل در پیگیری هدف‌های مشترک با ایالات متحده جهت کسب پشتیبانی‌های منطقه‌ای برای هدف‌های امنیتی دو کشور گفت او به وابستگی امنیت به قدرت نظامی معتقد است، ولی در همان حال به نقش بسیار مهم دیپلماسی در این زمینه هم باور دارد. وزیر دفاع آمریکا نسبت به گسترش انزوای اسرائیل در میان شریکان سنتیش در منطقه طی یک سال گذشته ابراز تأسف کرد و گفت که در همان حال پیگیری صلحی جامع در خاورمیانه عملا متوقف شده است. ولی سخنان نخست وزیر اسرائیل به گزارش رویترز بازتاب دهنده اختلاف نظر با بزرگترین متحد خود یعنی ایالات متحده آمریکاست. نتانیاهو گفت بن گوریون پیش از اتخاذ تصمیم تاریخی خود مفاد آن را به طور عمیق و طولانی مورد بررسی قرار داده بود و امروزه می‌بینید که تصمیم او درست و مسئولانه بوده است. روزنامه اسرائیلی هارتس پس از انتشار سخنان نتانیاهو در تحلیلی نوشت که وی با بیان این مطالب درباره مسئله اتمی ایران به منتقدان داخلی و خارجی خود تذکری داده است و انتخاب زمان این تذکر اندکی پس از سخنان وزیر دفاع آمریکا قابل توجه و اهمیت است.
گزارش نادر صدیقی را میشنیدید. عزیزان چند ثانیه وقت داریم، اجازه بدید بار دیگه این بار پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن رو براتون اعلام کنم. 201-202-82-87-220
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد دوشنبه 14 آذر ماه است. به نیمه دوم مجله این نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخش اعظم این نیمه به بازپخش ویژه برنامه زنان رادیو فردا صدایی دیگر اختصاص داره. اما قبل از اون مینا بهارمست و تازه ترین خبرها.
با سلام. نیروی ائتلاف بین‌المللی در افغانستان موسوم به آیساف در بیانیه‌ای گفته از هواپیمای بدون سرنشینی که ایران اعلام کرده که سرنگون کرده ممکن است هواپیمای آمریکایی باشد که کنترل از چند روز پیش از دست رفت. در این بیانیه آمده است که یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی چند روز پیش در غرب افغانستان در حال انجام مأموریت اکتشافی بود که از کنترل خارج و ناپدید شد، اما تا این لحظه شواهدی وجود ندارد که ایران آن را سرنگون کرده باشد. رسانه‌های دولتی ایران روز یکشنبه از قول یک مقام نظامی جمهوری اسلامی از سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی از نوع RQ-170 توسط نیروهای مسلح ایران خبر داده، گفته بودند که این دستگاه وارد مناطق مرزی شرق ایران شده بود. گیدو وستربله وزیر خارجه آلمان میگوید علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در دیدار با او از ماجرای حمله به سفارت بریتانیا در تهران عمیقا ابراز تأسف کرده و قول داده است هرچه از دستش برمی‌آید بکند تا چنین وقایعی تکرار نشود. وزیران خارجه آلمان و ایران در آستانه اجلاس بین‌المللی افغانستان در شهر بن آلمان دیدار و گفتگو می‌کردند. گیدو وسترولله تأکید کرده که حمله به سفارتخانه یک کشور اتحادیه اروپا حمله مستقیم به سفارتخانه‌های همه اعضای این اتحادیه محسوب می‌شود. در بیانیه وزارت خارجه آلمان آمده است که دو طرف درباره مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران نیز گفتگو کردند. حمیدرضا شاکری از مدیران وزارت خارجه ایران میگوید در پی تعطیل شدن سفارت ایران در لندن در صددن در یک کشور همجوار بریتانیا به ایرانیان مقیم این کشور خدمات کنسولی ارائه دهند. آقای شاکری به خبرگزاری فارس گفته است که همکنون ستاد پشتیبانی خدمات کنسولی برای ایرانیان مقیم بریتانیا تشکیل شده است. وزارت خارجه ایران همچنین شمار ایرانیان مقیم بریتانیا را بیش از 300 هزار نفر اعلام کرده که به گفته این وزارتخانه 200 هزار نفر از آنها دارای پرونده دریافت خدمات کنسولی هستند. همچنین شمار دانشجویان ایرانی که با بورس دولتی در بریتانیا تحصیل می کنند 73 نفر و تعداد کل دانشجویان 4750 نفر اعلام شده است. باراک اوباما در تماس تلفنی با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان ضمن ابراز تأسف از کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در حمله هوایی اخیر ناتو گفت که آن حمله عمدی نبود. آقای اوباما بر انجام تحقیقات کامل در این باره تاکید کرده و افزوده است که روابط با پاکستان برای امنیت هر دو کشور اساسی است. پاکستان در اعتراض به کشته شدن سربازانش از شرکت در اجلاس افغانستان در بن آلمان خودداری کرده و جاده تدارکاتی نیروهای ناتو در افغانستان را نیز بسته است. مهلت جدید اتحادیه عرب به سوریه برای پذیرفتن ناظران این اتحادیه امشب پایان یافت. یکی از مقام‌های ارشد قطر به خبرگزاری‌ها گفته است که دولت سوریه بار دیگر خواستار اصلاح مواردی در طرح اتحادیه عرب برای اعزام ناظران و توضیحات بیشتر شده بود که این اتحادیه آن را رد کرده است. این مقام قطری افزوده است که اگر سوریه همچنان مایل به امضای طرح اتحادیه عرب است میتواند نمایندگانش را روز دوشنبه به قاهره بفرستد. در همین حال مخالفان بشار اسد از کشته شدن 22 تن از معترضان در روز یکشنبه خبر دادند. و شمارش مقدماتی آرا در انتخابات پارلمانی روسیه حاکی است که حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین نخست وزیر این کشور برنده خواهد شد، اما با کمتر از 50% آرا که به معنای کاهش اکثریت آن در پارلمان خواهد بود.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها صدایی دیگر کاری از رویا کریمی مجد ما در صفحه پخشه. قبل از اینکه این ویژه برنامه رو بشنوید اجازه بدید که یادآوری کنم که مجله 90 دقیقه شنیدنی ما رو رأس ساعت 7 بامداد صبحانه با خبر رو اصلا از دست ندهید. با خبرهای گوناگون، موسیقی و ترانه و گزارش و گفتگو، تحلیل بهترین آغاز برای روزی پر از آگاهی برای همگی شما خواهد بود. خوابی خوش و روزی پربار به دنبال اون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار یکایک شما باد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. جمعی از فعالان جنبش زنان در داخل کشور با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان که هفته گذشته ویژه برنامه اون رو شنیدید، این روز را گرامی داشتند. در این بیانیه فعالان جنبش زنان نسبت به گسترش ابعاد خشونت علیه زنان در ایران ابراز نگرانی کردند و سیاست‌های تنش‌آفرین در سطح داخلی و جهانی رو مورد انتقاد قرار دادند. در بخشی از این بیانیه آمده است نزدیک به 2 دهه از مبارزه و مقابله با خشونت در میان فعالان زن ایرانی می‌گذرد، اما متأسفانه نه تنها شاهد ارادی جدی دولت مردان کشور برای کاهش خشونت علیه زنان نبوده ایم، بلکه با اجرای سیاست‌های نابخردانه و مردسالارانه خشونت خانگی علیه زنان گاه به حوزه قانون نیز تسری یافته و به خشونت قانونی علیه زنان تبدیل شده است. نویسندگان بیانیه ادامه دادند که در حالی که روند فزاینده تجاوز جنسی و قتل زنان میبایست دستاویزی برای وضع قوانین حمایت کننده از زنان قربانی خشونت جنسی قرار گیرد، متاسفانه خشونت‌های کلامی علیه زنان از سوی برخی از مسئولان کشور گسترش می‌یابد و بی اخلاقی و خشونت نسبت به زنان در جامعه توجیه شده و به آن دامن زده می‌شود. به نوشته فعالان جنبش زنان در داخل کشور، شعله‌های سوزان این خشونت‌ها که قلب سرزمین ما را در آتش خود می‌سوزاند، از یک سو در تفکیک جنسیتی، نابرابری و جدایی قهرآمیز زنان و مردان در دانشگاه‌ها و عرصه‌های عمومی زبان می‌کشد و از سوی دیگر در تفکیک و جدایی قهرآمیز فرهنگ و سرزمینمان از جامعه جهانی خود را به رخ جهانیان می‌کشاند. گویی رجحان سیاست جدایی و تفکیک که قهر و خشونت را در درون خود باز تولید می‌کند، بر سیاست تعامل و گفتگو که در بطن خود مدارا و مسالمت را حمل می‌کند، بیش از پیش بر نظام اندیشه و تصمیم سازی های سیاست مردان ما جا خوش کرده است. امضا کنندگان این بیانیه نوشتند: در مواجهه با چنین وضعیتی است که ما جمعی از کنشگران جنبش زنان در ایران بیش از هر زمان دیگر دلنگران افزایش اعمال انواع و اقسام خشونت بر زنان و کودکان هستیم، چرا که به نظر می رسد فضای دو قطبی و خصمانه ناشی از بن‌بست سیاست های تنش آفرین و خشونت‌زای دولت مردان در سطح ملی و جهانی خطر برخوردهای قهرآمیز و به تبع آن گسترش خشونت علیه زنان و کودکان را تا عمیق ترین لایه‌های اجتماعی، سیاسی و خانوادگی امروز و فردای ایران زمین دامن می‌زند. از جمله امضا کنندگان این بیانیه میتوان به مینو مرتضی، شهلا لاهیجی، فخرالسادات محتشمی پور، رخشان بنی اعتماد، فرزانه طاهری، ژیلا بنی یعقوب، نوشین احمدی خراسانی، طاهره طالقانی، معصومه دهقان و فیروزه صابر اشاره کرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هفته گذشته همزمان با هفته جهانی منع خشونت علیه زنان، شاهد آغاز به کار تلویزیون زنان، زنان تیوی، در جهان اینترنت نیز بودیم. تلویزیونی اینترنتی زنان با این عنوان به میدان آمده تا ادامه دهنده راه سایت های خبری در مورد مسائل زنان باشد و محلی باشد برای تعامل و گفتگوی بیشتر فعالان جنبش زنان در مورد مسائل زنان، تا از میان این گفتگوها نقد و راهکارهایی برای برطرف کردن مشکلاتی که فراروی زنان ایرانی وجود دارد یافت شود. در برنامه این هفته صدای دیگر در میزگردی با حضور سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس و امید معماریان، کارشناس رسانه در نیویورک به بررسی مشکلات و راهکارهای فراروی تلویزیون زنان می‌پردازیم. خانم راد، برای ما بگید که جنبش زنان ایران در حال حاضر چه خلایی درش وجود داره و چه نقاط ضعف و کاستی داره که امکان داره فعالیت یک تلویزیون اینترنتی بتونه به پر شدن این خلاها کمک بکنه؟
همونطور که شما خودتون اشاره کردید، ما این طرف جنبش زنان داریم و اون طرف یک تلویزیونی که خودش رو تلویزیون زنان نامیده. برای اینکه یک جنبش به حیات خودش ادامه بده، یک اصل اصلی رو باید رعایت بکنه و اون هم ارتباطات و حفظ اصل گفتگو بین اعضای اون جنبش و کنشگرای اون جنبشه، همینطور با مخاطبای خودش. در واقع یک جنبش وقتی فراگیر میشه که هر چقدر بیشتر بشه با مخاطبای دیگه، بشه با افرادی که عضو اون جنبش نیستن حرف زد و اونها رو متقاعد کرد که اون چیزی که نیاز اصلی جامعه است هدف این جنبشه و ما باید همه با هم دیگه حرکت بکنیم. تلویزیون که به هر حال یک وسیله ارتباطی بوده و هست و خواهد بود، به هر حال با الان با گسترش فناوری‌های مختلف و مخصوصا اینترنت دیدیم که بارها و بارها به عنوان بهترین وسیله ارتباطی این روزها ازش یاد شده. برای تلویزیون زنان اونطور که امروز راه افتاده، میتونه این خلأ گفتگوی بین فعالان جنبش زنان رو، چه اونایی که داخل ایران هستن، چه اونایی که سالهاست خارج از ایران هستن، یا اونایی که بعد از انتخابات به حال مجبور شدن که ایران رو ترک بکنن، این خلأ رو میتونه پوشش بده. علاوه بر این میتونه خبر بده از اتفاقاتی که داره سایر نقاط دنیا میفته، برای رسیدن دنیا در مجموع تمام کشورهای دنیا به حقوق برابر جنسیتی، و در واقع یک اکویی باشه، نه فقط صدای ایرانیان برای ایرانیان، بلکه صدای زنان باشه برای کسایی که فارسی صحبت میکنن هر جای دنیا که هستند و باشن.
آیه معماریان، خانم عباس قلی‌زاده در ویدئویی که به عنوان ویدئوی افتتاحیه زنان تیوی منتشر کردن اینطوری گفتن که
واقعا زنان تیوی خودش رو دنبال روی سایت های جنبش زنان میدونه، یعنی همون وبسایت هایی که توی سالهای گذشته از سایت تغییر برابری، اولش از سایت زنان تریبون فمینیستی، از این سایت ها شروع شد، بعد اومد رسید به سایت تغییر برای برابری، میدان زنان، مدرسه فمینیستی، حالا تا قانون خانواده برابر، و این سایت ها در واقع یه پلتفرمی بودن، یه فضایی بودن برای اینکه بتونن اکت‌های مختلف زنان رو، کنش‌های مختلف زنان رو تنظیم بکنن، گفتارهایی رو در گروه‌های مختلف زنان ایجاد بکنن، و به همین میزان تونستن یه تأثیر خیلی زیادی رو توی جنبش دموکراسی خواهی ایران بذارن.
آیه معماریان، برای ما بگید که آیا اساساً رسانه‌ای مثل تلویزیون میتونه خودش رو بخشی از یک جنبش خطاب بکنه، و آیا میتونه این رسانه با توجه به محدودیت‌هایی که از نظر پخش اون در ایران، سرعت پایین اینترنت در ایران و عدم دسترسی به منابع واقعی در ایران وجود داره، خودش رو مرکزی برای ایجاد گفتگو و تعامل بین جنبش زنان در سراسر دنیا بدونه؟
در هر حال برای اینکه چنین نقش رو بخواد ایفا کنه، باید که عوامل مختلفی دست به دست هم بدن، و به هر حال این قسمتش برمیگرده به توان و امکانات و نیرویی که مجموعه این افراد میتونن که عرضه بکنن. ولی به طور کلی به نظر من دو تا مسئله که یکیش خانم رادم مطرح کردن، یکی که ایجاد ارتباط و صدا بودن برای جنبش زنان، به نظر من مسئله هستش که مورد نظر افرادی که این تلویزیون درست کردن بوده، و با توجه به سابقه افرادی که این مجمع درست کردن، رجوع به خانم عباس خلیزاده که نگاه خیلی عمیق دارن به موضوع ظرفیت سازی، به نظر من یکی از نقاطی که تمرکز این تلویزیون خواهد بود همین موضوع ظرفیت سازی خواهد بود. هر جنبش به نظر من جنبش اجتماعی نیازمند ظرفیت سازی مداوم هست، با توجه به اینکه در داخل کشور فرصت‌های ظرفیت سازی رو از خیلی از مجموعه‌ها گرفتن، از خیلی از افراد گرفتن، به نظر من یک امکاناتی از این طریق میتونه که کمک شایانی بکنه. مضافه به این که مسائل روز زنان رو روش بحث بکنن و مطرح بکنن و از تجربیات مختلفی که زنان کشور مختلف داشتن صحبت بکنن، و یک جوری به هر حال یک رابطه برقرار کنن برید جنبش زنان داخل کشور و خارج از کشور. از نظر من این هم از مزایایی هستش که این شبکه میتونه از اونها به خوبی استفاده بکنه.
و خانم راد، نکته ای که در ویدئوی افتتاحیه زنان تیوی بهش اشاره شده این هستش که وبسایت های زیادی در حال حاضر دارن مسائل زنان ایرانی رو پیگیری میکنن و در مورد اونها اطلاع رسانی میکنن. به نظر شما یا جنبش زنان ایران بهتر نبود به جای اینکه تلاش بکنه تا رسانه های خودش رو گسترش بده، تلاشش رو روی حوزه های دیگری برای گسترش حدود حوزه های اختیاراتیش و حدود افرادی که در این جنبش دارن فعالیت میکنن صرف بکنه؟ فکر نمیکنید آیا همین رسانه هایی که در حال حاضر وجود داره میتونه کفایت بکنه برای اطلاع رسانی در مورد جنبشی که برخی از منتقدان معتقدن که اساسا دیگه در ایران وجود نداره؟
خب البته من فکر میکنم که حتما این جنبش همچنان در ایران وجود داره. همون کسایی که این سایت هایی که الان وجود داره میخونن اعضای از اون جنبش هستن. در واقع نیاز به برابری جنسیتی کافیه برای اینکه ما بگیم که این جنبش همچنان وجود داره. آدم میتونه ساکن‌تر شده باشه یا حرکتش کندتر شده باشه. به هر حال سایتی تا به حال وجود نداشته که همش به صورت مولتی مدیا باشه. سایتی وجود نداشته که تصویر کسی که داره صحبت میکنه رو ما ببینیم. بیشتر بر پایه تکست و نوشته بوده. به هر حال ما میدونیم که کسی وارد سایت‌های مختلف فمینیستی میشه، یک پیش‌زمینه‌ای داره برای اینکه میاد سراغ اون سایت‌ها. میاد که بخونه راجع به مسئله برابری جنسیتی یا نابرابری‌های جنسیتی. میاد وارد سایت تغییر برابری میشه با اینکه میدونه راجع به چی میخواد بخونه. مدرسه فمینیستی همینطور، میدان زنان همینطور. ما هر سایتی رو که بگیم به طور خاص مخصوص زنان بوده همه به صورت تکست ارائه میشدن و به هر حال خواننده های خاص خودشون هم داشتن. من فکر میکنم که تلویزیون و اینکه به صورت مولتی مدیا به صورت به هر حال مستندهای ویژه اینها پخش بشه باز مخاطبای دیگه رو جذب خودش میکنه. مخاطبایی که دلیل نداره حتما خواننده مقالات باشن، میتونه بیننده و شنونده یک فایلی توی یوتیوب و این طرف اون طرف باشه که بیاد توی زنان تیوی و یه وقتی از وقت روزانه خودش رو که پای اینترنت اختصاص بده به این که راجب جنبش زنان و یا راجب مطالبات زنان برای برابری تو جاهای مختلف دنیا چیزی ببینه و یاد بگیره و اصلا آشنا بشه با چهره ها، با روش سخن گفتن ها، با دیدارها و همینطور راجب محیط هایی که فعالان جنبش زنان دارن کار میکنن. در حال واقعیت اینه که ما هر چقدر هم که بیشتر بکنیم این سایت ها رو باز هم عقبیم. در واقع اینقدر سانسور داره اتفاق میفته که شما امروز من فکر کنم همین امروز هم زنان تیوی سانسور شده، فیلتر شده تو ایران. هر چقدر که بیشتر کار بکنیم به تعداد مخاطبان و به تعداد انواع مخاطبان ما اضافه میشه و این خیلی خوبه. من این رو گام خیلی خیلی موثری میدونم و فکر میکنم هنوز هم خیلی راه داریم تا جایی که بگیم خب بسه، بهتر بود همین چیزایی رو که داریم قوی تر بکنیم. به خاطر اینکه اصل گفتگو رو ما بخوایم رعایت بکنیم بعد هر چه بیشتر صداها رو آزاد بکنیم و بتونه هر کسی هر روشی که دلش میخواد حرف بزنه. چرا ما از فردا نباید یه سایتی داشته باشیم که کاریکاتور کار کنه راجع به مسئله زنان؟ چرا از فردا نباید یه سایتی داشته باشیم که رادیو باشه؟ ما هر چقدر در این زمینه پیش بریم باز هم فکر میکنم هنوز خیلی راه داریم تا جایی که بخوایم بگیم خب دیگه صبر کنیم و متوقف بشیم.
و آقای معماریان، به نظر شما یک تلویزیون اینترنتی چه کارهایی رو باید انجام بده و چه سرفصل‌هایی رو باید مد نظر خودش قرار بده تا بتونه به عنوان سخنگو و تریبون جنبشی پراکنده مانند جنبش زنان ایران در بیاد؟
به نظر من یکی از مهمترین کارهایی که میشه کرد این هستش که روایت‌های اصلی که در جامعه وجود داره در خصوص زنان رو بتونن شناسایی کنن. حتی میدونن این خانم‌ها و با روی ضد روایت هایی که در این زمینه وجود داره کار بکنن، از جمله قوانین در مورد حقوق مدنی، در مورد رسانه ها، هر جایی که حضور زنان در جامعه در حال منشأ اثر میشه و روی ضد روایت کار بکنن و یه جوری روایت رسمی که دولت جمهوری اسلامی ارائه میکنن رو چالش بکشن. همون کاری که به حال سازمان های مختلف یا وبسایت های مختلف در ایران انجام میدادن. بنظرم این کار مهمی هستش که به حال چون که در ایران سانسور زیادی هست کمک میکنه به افراد که دیده دقیق تری نسبت به اون چیزی که در جامعه اتفاق میفته داشته باشن. دوم اینکه به هر حال یک مسئله که ما باش مواجه هستیم انزوای کشور هست از دنیای خارج و ما در خارج از کشور دههای گذشته و همین الان میبینیم که مبارزه زنان در کشورهای مختلف جمله آمریکا مثلا یا اروپا یک مبارزه دائمی خستگی ناپذیر هستش که هر روز داره اتفاق میفته و تجربه های خیلی عمیق و منحصر به فردی هم اینا داشتن. و به نظر من اینکه در معرض این زنان ایرانی در معرض چنین تجربه هایی قرار بدن و نزدیک تر به فرمت و شکلی که
برای برایشون قابل لمستر هست که همون ویدیو هست. به نظرم میتونه که یک کمکی خیلی جدی بکنه از جهت اینکه به حال این گسست و این شکافی که ایجاد شده به لحاظ ارتباطی جبران بشه.
با سپاس از امید معماریان، کارشناس مسائل رسانه، ساکن نیویورک، و سوده ایراد، فعال مسائل زنان، ساکن پاریس.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
سایت خبر آنلاین گزارش داده که هشدارهای بسیاری درباره شیوع ایدز در زنان وجود دارد. به نوشته این سایت خبری، هرچند که هنوز هم کمتر از 10% مبتلایان به HIV ایدز را زنان تشکیل می‌دهند، اما هشدارهایی برای نزدیک بودن به موج سوم ایدز داده شده است، موجی که به دلیل سوء رفتار جنسی و روابط جنسی محافظت نشده به وجود می‌آید. قربانی اصلی این موج هم زنان و در ادامه تولد کودکان مبتلا به ویروس ایدز است. به نوشته این سایت خبری، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اعلام کرده که به دلیل شرایط فرهنگی و ترددهای غیرقانونی به کشورهای همسایه و چند همسری افراد مبتلا، میزان ابتلا به ایدز در میان زنان استان سیستان و بلوچستان 2 برابر میانگین کشوری است و این نسبت در میان کودکان نیز 3 برابر از میانگین کشوری بیشتر است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
احتمال حضور دلم و محلس، دختر سوارکار 18 ساله سعودی در المپیک لندن، بلوای جدید رو در میان مفتیان وهابی عربستان آغاز کرده. یکی از مفتیان وهابی فتوا داده که شرکت زنان مسلمان در مسابقات المپیک 2012 لندن حرام هستش. این در حالی هستش که پیش از این رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در نامه‌ای به عربستان، قطر و برونئی از اونها خواسته بوده که مانع از مشارکت زنان در مسابقات ورزشی نشن و تصریح کرده بوده که این کمیته زیر بار حضور سوری زنان این کشورها نخواهد رفت. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، مهمان برنامه این هفته ماست تا به این سوال من پاسخ بده که آقای رستم‌پور، فکر میکنید که بالاخره زنان کشورهای قطر، برونئی و عربستان اجازه حضور در المپیک رو پیدا خواهند کرد یا نه؟
در صورتی که مقامات سیاسی این کشورها تصمیم به چنین مسئله‌ای گرفته باشن، قاعدتاً منعی وجود نخواهد داشت، با توجه به اینکه می‌بینیم کشورهایی مثل بحرین هم از زنان خودشون استفاده میکنن در مسابقات جهانی المپیک، حتی بانوانی از کشورهای آفریقایی میان تابعیت این کشورها رو میگیرن و در رقابت ها شرکت میکنن. از طرفی در اغلب این کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس رقابت های معتبر جهانی در رشته هایی مثل گلف و تنیس برگزار میشه که مطرح ترین زنان ورزشکار جهان میان با همون شرایطی که در آمریکا و اروپا مسابقه میدن اونجا هم حاضر میشن، مسابقه میدن، مقامات اون کشورها در ورزشگاه حضور پیدا میکنن. و جالب اینجاست که به طور مثال در رقابت های تنیس دوحه جایزه کینگ کلایسترز بلژیکی رو همسر یکی از عالی رتبه ترین مقامات قطر اهدا کرد و اون قبحی که سالها در این کشورها وجود داشت نسبت به ورزش زنان به وضوح مشخصه که داره ریخته میشه و اونها هم به تدریج دارن وارد رقابت‌های بین‌المللی ورزشی میشن در عرصه زنان با همون قوانین و مقرراتی که فدراسیون‌های جهانی وضع کردن.
و از آن سوی ماجرا هم آقای رستم‌پور، خبرهایی شنیده میشه مبنی بر اینکه گویا قرار هست ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامی در برخی از بازی‌ها به طور کلی کنار گذاشته بشه و به زنان اجازه انتخاب پوشششون در مسابقات ورزشی به طور گسترده تری داده بشه.
حجاب اسلامی من خودم به یاد نمیارم که در مسابقات مهم جهانی المپیک ممانعتی در این زمینه وجود داشته باشه و بسیاری از زنان حتی با حجاب اسلامی اومدن مدال جهانی المپیک هم گرفتن. اما اون چه که الان مسئله ساز هست، حجاب ابداعی جمهوری اسلامی ایران هست که غیر از اون حجابی که فدراسیون‌های جهانی باش مخالفتی ندارند، کلاه‌ها و مقنعه‌هایی رو در ایران طراحی کردند که فدراسیون جهانی معتقدند برای سلامتی ورزشکاران در یک رقابت سنگین ورزشی که برای مدال جهانی المپیک برگزار میشه ممکنه خطرناک باشه و اون لباسه که مسئله ساز شده، و الا به طور مثال دونده‌ای به نام رقیه القصرا با حجاب میاد مدال طلا میگیره اما همون حجاب رو ایران قبول نداره، چون معتقده که این لباسا بسیار تنگ و چسبان هست و به علاوه اون لباس باید لباسایی رو خود ایران هم به ورزشکاران خودش بده که در مسابقات رسمی ممانعت به عمل میاد.
آیه رستم‌پور، به نظر میرسه که روحانیون سنی سعودی در واقع گوی سبقت رو از برخی از روحانیون شیعه مسلمان رو بودن و آقای شیخ محمد العریفی عضو انجمن علمای مسلمان در عربستان سعودی خواستار به کارگیری همه روش‌های قانونی برای جلوگیری از مشارکت زنان عربستانی در بازی‌های المپیک شده. فکر می‌کنید آیا این گونه محدودیت می‌تونه مانع از حضور ورزشکاران عربستان در المپیک 2012 لندن بشه؟ چون گویا اینطور که خانم آنیتا دی فرانس معاون رئیس کمیته بین‌المللی المپیک گفتن، هر کشوری که زنان در کاروان شرکت کننده اونها در بازی‌های المپیک نقش فعالی نداشته باشن از شرکت در مسابقات محروم خواهند شد.
جالبه که چندی قبل یک مفتی مصری هم فتاوی عجیب و غریبی رو صادر کرده بود مبنی بر این که به طور مثال فوتبالیست‌ها منبعت حق ندارند با شورت بازی کنن و باید شلوار بپوشن، پیراهن آستین کوتاه نپوشن، و این فتوا در واقع فقط در اغلب رسانه‌های تندرو از جمله رسانه‌های حکومتی در ایران بازتاب داشت و کسی در مصر اهمیتی برای اون قائل نشد. یا احمد عبدالعزیز حداد مفتی دبی باز سال گذشته بود که اعلام کرد بازیکن‌ها حق ندارن بعد از گلزنی سجده شکر رو به جا بیارن در زمین چمن. اینقدر فشار آورده شد به این مفتی و اینقدر انتقاد شد از جانب خود حتی مقامات اماراتی که مجبور شد این فتوای خودش رو پس بگیره. به طور کلی برخلاف ایران، این روحانیون و مفتی‌های تندرو در کشورهای اسلامی قدرت اجرایی ندارن و نمیتونن توی تصمیمات دخالت کنن، صرفاً یک مسئله ای رو عنوان میکنن، قاعدتاً هوادارانی هم دارن. اما در نهایت اگر عربستان سعودی تصمیم گرفته که زنان خودش رو به المپیک اعزام کنه، مسلماً این مفتی سعودی صحبتی که مطرح کرده هیچ گونه ضمانت اجرایی نخواهد داشت، برخلاف ایران که گاهی اوقات در تریبون نماز جمعه وقتی یک مسئله مطرح میشه میبینیم در صحنه عمل و تصمیم گیری هم کاملا تاثیر خودش رو به جا میگذاره.
آیا رستم‌پور، برای ما بگید که تا به حال چند زن ایرانی اجازه حضور در بازی های المپیک 2012 لندن رو پیدا کردن؟
برخلاف المپیک های پیشین که به طور کلی ورزشکاران زن ایرانی غیر از چند چهره خاص و معدود از طریق کارت سفید در مسابقات حضور پیدا میکردن، این بار میبینیم که دختران ایرانی دارن سهمیه المپیک میگیرن، از جمله آرزو معتمد در قایقرانی، سوسن حاجی پور که آخرین نفری بود که در تکواندو تونست سهمیه المپیک رو به دست بیاره، الهه احمدی و محلقا جان بزرگ در تیراندازی، اینا همه تونستن سهمیه ورودی به بازی های المپیک رو به دست بیارن. و جالبه که در اغلب این رشته ها مردان ایرانی هنوز نتونستن سهمیه بگیرن، به طور مثال در تیراندازی، همچنین در قایقرانی که محسن شادی قهرمان بازی‌های آسیایی هست و احمد رضا طالبیان، همچنین که اینا در مسابقات گزینشی اسلوونی نتونستن سهمیه بگیرن. اما می‌بینیم که دختران ایرانی در این رشته با توجه به تمام محدودیت‌ها، تبعیض‌ها، فقدان امکانات و عدم توجه توسط مسئولین ورزش تونستند سهمیه حضور در رقابت‌هایی رو به دست بیارن که مهمترین رویداد ورزشی قرن محسوب میشه.
و آقای رستم‌پور، فکر می‌کنید با تنش‌هایی که در چند روز اخیر در روابط میان ایران و بریتانیا رخ داده، آیا اصلاً امکان حضور ورزشکاران ایرانی در المپیک لندن وجود داره؟
مطابق مقررات صریح کمیته بین‌المللی المپیک، حتی اگر یک کشوری با میزبان المپیک در جنگ باشه، اون کشور نمیتونه این مسئله رو مد نظر قرار بده برای ممانعت از ورود ورزشکاران کشور ثانی برای حضور در رقابت‌های المپیک. به این ترتیب هیچ منعی رو انگلستان نمیتونه مقابل ورزشکاران ایرانی قرار بده، حتی اگر این تنش به اوج خودش برسه. اما به نظر میرسه در داخل خود ایران این مسئله مدافعینی داره و اینکه ابتدا روی لوگوی المپیک ایراد گرفتند، با تمسخر کمیته بین المللی المپیک مواجه شد و بعد از اون هم باز زمزمه‌های گاهی اوقات شنیده میشه که ما بیایم المپیک رو تحریم کنیم، ولی به شکل قانونی انگلستان نمیتونه مانع از حضور ورزشکاران ایرانی بشه مگر اینکه خود ایران اعلام کنه که مثل المپیک 1980 مسکو و 1984 لس آنجلس بازی‌های المپیک لندن رو بخواد یک طرف تحریم کنه.
با سپاس از مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفتهی دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمانید.